بسم الله الرحمن الرحیم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انما العلم ثلاثه آیت محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه. وافی جلد اول صفحه 37. رسول الله فرمودند که اون علم محسوسی که برای ابدیت انسان و همچنین برای زندگی انسان در این عالم طبیعت به کار میخوره سه تا علم هست: آیت محکمه که مرحوم فیض علی الله مقامه در وافی تفسیر می‌فرمایند به الهیات، علم اصول عقاید و معارف، او فریضتون عادله که ایشان در وافی می‌فرمایند یعنی علم اخلاق، او سنتون قائمه که باز ایشان می‌فرمایند که سنتون قائمه عبارت است از علم فقه و احکام. به صفت الموجود لا موجوده کانت ولا معدومتن محدوده نفیون ثبوتون معهما مرادفه و شبهات و خصمنا مزیفه. به صفت الموجوده لا موجودتن کانت تلک صفتو ولا معدومتن کانت محدودتن. بهی یتعلق قولنا به صفتن ای الحالو محدودتون و معرفتون اندهم به صفت کذا و کذا و قولهم صفتون ارادو بها المعنل انتزائی القائم بالغیر مثل العالمیت والقادریت والعبوه و سایر الاضافات. للمعنى القائم بالغیر مطلقا کما هو معناها المتعارف عند المتکلمین. فالذات المقابلة للمعنيين ايضا له معنيان واحترزوا بإضافة الصفة الى الموجود عن صفات المعدوم فإنها صفة للثابت لا للموجود. وبقولهم لا موجودة عن الصفات الوجودية للموجود و به قولهم لا معدومتن عن الصفات السلبیه فبقی فی الحد مثل الانتزائیات غیر المعتبر فی مفهومها اصل من صفات الموجودات. و تر از الکاتبی و علا هذا الحد به انه لا یصح و علا مذهب المعتزله لأنهم جعلوا الجوهرية من الأحوال مع أنها حاصلة للذات في حالتي الوجود والعدم وأجاب عنه شارح المواقف بأن المراد بكونه صفة للموجود أن يكون صفة له في الجملة لا أنه يكون صفة له دائما. وأيضاً هذا على مذهب من قال بأن المعدوم ثابت و متصف بالأحوال حال العدم. و اما على مذهب من لم يقل المعدوم ثابت او قال به ولم يقل باتصافه بالأحوال فالاعتراض ساقط عن اصله. ثم اشرنا الى بطلان هذا القول بقولنا نفیون ثبوتون. بحث در این بود که آیا ثابتات ازلیه ای هست و ماهیات منفکتن عن الوجودات، یا نه و ثبوت و تحقق و واقعیتی دارن یا ندارن. و بحث دیگر این بود که آیا واسطه ای بین وجود و عدم هستش یا نیستش، آیا ما میتونیم بگیم که کل شیء اما موجود و اما معدوم که حصرش هم حصر عقلی باشه و دائره بین نفی و اثبات باشه، یا این که نه بین موجود و معدوم واسطه هست به نام احوال که نه موجودن و نه معدوم. عرض میکنم که این دو تا بحثه برای که ثابتات ازلیه تا حدی روبه راه تره، البته هیچ کدومش روبه راه نیست، اما ثابتات ازلیه چون واسطه بین وجود و عدم نیست، بلکه ثابتات عبارت از معدومات هستند، موجود نیستن، معدومن اما معدوم منفی نیستن، معدومن اما معدوم ثابتن، باز تا حدی گرچه اصلا روبه راه نیست لکن تا حدی ممکنه عذر اینها موجه باشه. و اما کسانی که قائل به حال هستن و واسطه بین وجود و عدم قائلن، اون خیلی ناجور هستش. بنابراین اول چیزی که باید مورد بررسی قرار بگیره فرق بین ثابتات ازلیه و احوال هست. اینا دو تا قوله، اینجوری نیست که اینا یه حرف باشه. کسانی که قائل به ثابتات ازلیه هستن ممکن است قائل به احوال هم باشن، ممکن است که قائل به ثابتات ازلیه باشن قائل به احوال نباشن. یه دسته از معتزله قائل به ثابتات ازلیه هستن، یعنی ماهیات ممکنه در حال عدم که وجود ندارن یه نحوه ثبوت دارن و در اونجاست که ما امکان برشون حمل میکنیم، شیئیت برشون حمل میکنیم مثلا. و اما کسانی که قائل به احوال هستن میگن که حال نه موجوده و نه معدوم، واسطه بین موجود و معدوم. حالا فرقهای اینها دونه دونه حسابش بکنیم. فرق اول اینه که ثابتات ازلیه از سنخ ماهیات و ذوات و جواهرن و احوال از سنخ صفات هستن، صفات انتزاعیه و ذات نیستن. این یه فرقی. فرق دیگر اینه که ثابتات ازلیه معدومن و اما احوال نه موجودن و نه معدوم هستن. این هم حالا دو تا فرق. عرض میکنم که فرقهای دیگری هم شاید باشه که حالا الان ما یادمون نیست. بنابراین احوال با ثابتات ازلیه اینها دو چیزن و اینها را باید از یکدیگر منفک کرد، جدا کرد که اشتباه نشه. ایشان حالا بیان میفرمایند که احوالی که معتزله، جمعی از معتزله بهش قائل هستن چیچی، اولا میخوان به چیچی، میخوان به چه حال بگن. وقتی میگن حال، وقتی میگن احوال، مقصودشون چه هست این را بیان بکنیم که چی میخوان بگن، بعد ادله ای بر رد و ابطال مذهبشون. این هم تعریف کردن حال را به این که حال عبارت است از صفتی که موجودش، صفتی که موصوفش موجوده و خودش نه موجوده و نه معدوم. این تعریف ها میگن که الحال و صفتون لموصوف موجودن لکن خود این حال نه موجوده و نه معدوم. بنابراین یه قیدی اینه که الحال و صفتون، این البته ذات نیست، ماهیت نیست، جوهر نیست، صفتون لموجودن موصوفش باید موجود باشه. پس چیزی در حال عدم متصف به حال نمیشه، اونی که متصف به حال میشه باید موجود باشه. و خود حال نه موجوده مثل سواد و بیاض و نه معدومه مانند لا سواد و لا بیاض. این تعریف کردن برای حال. وقتی گفتیم که الحال و صفتون، البته زواد، جواهر، ماهیات، اینها حالا یا به وسیله صفتون از این تعریف بیرون میرن یا اصلا وقتی صفتون گفتیم اونها تخصصا موضوعا بیرون هستن از تعریف، اونها که حال نیستن. صفتون لموجودن موصوفش هم باید موجود باشه. پس صفاتی که در حال عدم برای چیزای اثبات میکنیم، مثلا امتناع، حالا یه صفت دیگری، امتناع که برای شریک الباری در حال عدم اثبات میکنیم، این حال نیسته. چرا؟ برای که امتناع صفتی هست. حالا صفتی هست به یک معنا که معنای عامی برای صفت بگیریم، امتناعی که از مواد ثلاثه، امکان و وجوب و امتناع. و اما موصوفش که شریک الباری باشه موجود نیست. پس این صفاتی هم که برای معدومات در حال عدم گفته میشه اینام حال نیست. و خود حال نه موجوده مثل سواد و بیاض. بنابراین تمام محمولات به ذمیمه و تمام صفاتی که ما به هزاء خارجی دارن از تعریف بیرون میرن، چون لا موجودته. و از طرفی این حال لا معدومه، معدومم نیست. اون وقت لا سواد، لا بیاض، این صفاتی که سلب در مفهومش عکس شده، اینا هم از تعریف حال بیرون میرن. پس چی میمونه؟ فقط انتزاعیات میمونه در تعریف حال. حال عبارت است از امر انتزاعی، مثل امکان، مثل شیئیت، مثل وجود. وجود که امر انتزاعی اونها میدونن، البته مقصود مفهوم وجوده، مفهوم شیئیته، نه مصداق شیئیت، نه مصداق وجود که بفرمایید امر انتزاعی نیست و اصیله. اون مصداق وجوده، مصداق شیئیته، اون صحنه واقع را تشکیل میده و هر واقعیت داری هم به وسیله او واقعیت دار میشه. مفهوم وجود، اینا عالمیت، قادریت، امثال اینها. این صفات انتزاعی در تعریف حال باقی میمونه. پس عالمیت که از عالم انتزاع میکنیم، قادریت که از قادر انتزاع میکنیم، امکان، شیئیت، وجود، مفهوم اینها، اینها میگن حال هستن و اینها نه موجودن و نه معدوم. و اما موصوفشون باید موجود باشه. وقتی ما میتونیم شیئیت به انسان اطلاق بکنیم که انسان موجود باشه، وقتی میتونیم وجود برگ موجود اطلاق بکنیم، برگ ماهیت اطلاق بکنیم که موجود باشه، وقتی میتونیم امکان به یه ماهیت حمل بکنیم که اون ماهیت موجود باشه. بله، این فرمایش حضرت عالی اشاره به یه مطلبیه که مطلب محققانه ای هست که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له و ثابت. چون وجود رابط بین موضوع و محمول هست، بین موصوف و صفت وجود رابط باید باشه. و علامه طباطبایی قدس سره از این وجود رابط بهره برداری ها فرمودن در فلسفه، من جمله حتی حکومت مطلقه جهانی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. مثلا چون ما تصور میکنیم چنین حکومتی را، چنین حکومتی متصور ما هست، یا اینکه هرچی هست در ظرف خودش باید متحقق باشه، ولی نمیشه، چون باید وجود رابط بین موضوع و محمول باشه. نمیشه اگر چنان. و از اینجا بهره برداری ها فرمودن از وجود رابط در فلسفه، بله اگر چنان چیگه چیزی موصوفش وجود داشته باشه باید صفتش هم یه نحوه تحقق داشته باشه، چون وجود رابط احتیاج به طرفین داره. نمیشه بله اگر چنان چه اضافه اشراقیه باشه، بله یه مضافون الی میخیم و یه اضافه، احتیاج به مضاف نداریم، او از سنخ وجوده. اما وجود رابط احتیاج به طرفین داره، اصلا بدون یک طرف نمیشه، و همین هم یکی از ادله ایست که حرف اینها را ابطال میکنه. نمیشه موصوف در خارج موجود باشه و صفت موجود نباشه. همینه که صدر المتعلیهین هم میفرمایند که این معقولات ثانیه فلسفی، این امور انتزائی باید یه نحوه ثبوت در خارج داشته باشه. نمیشه. اما اینها به همون چیزهایی که ما به هزاء خارجی ندارن و منشأ انتزاع خارجی دارن که یک قسمتش همون معقولات ثانیه فلسفی باشه، اینها اسمش گذاشتن حال، میگن نه موجودن و نه معدوم، اما موجود نیستن برای که ما به هزاء خارجی ندارن، لابد این تو میخوان بگن، و اما معدوم نیستن برای اینکه منشأ انتزاع خارجی مثلا دارن، اینجور میخوان بگن، یا اینکه موجود نیستن برای اینکه خارج ظرف وجودشون نیست، معدوم نیستن برای اینکه خارج ظرف نفسشون هست. همین امور انتزاعی که حمل میکنیم بر یه موصوفاتی، همین صفات انتزاعی اعتباری که حمل میکنیم بر یه موصوفاتی، و اما اینها، این امور انتزاعی ما به هزاء خارجی ندارن اما منشأ انتزاع خارجی دارن، اینا میگن نه موجودن و نه معدوم. نمیشه که موجود، نه موجود باشن نه معدوم، و میگن همین واسطه بین موجود و معدوم. پس هر چیزی یا موجود یا معدوم نیست، هر چیزی یا موجوده یا معدومه یا حال هستش. و در همین جا باید دقت کرد، حالا مرحوم حاجی در حاشیه اسفار میفرماید اگر ما بگیم ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له و ثابت، بسیاری از قواعد حکمت منهدم میشه. نه، باید یه نحوه در ظرف اتصاف، در ظرف برقراری وجود رابط بین موصوفی و صفتی، باید اون صفت هم باشه، ولی وجود رابط بین چی چیه؟ یه طرفش موصوف یه طرف دیگه چی چیه؟ نمیشه. حالا اینا اینجوری آمدن گفتن بله، البته این هم که میفرمایید که هر اگر چنون که ما قائل بشیم بر این که، البته حالا اینا حال را مثل ماهیت میدونن که بین مثلا وجود و عدم هستش، ولی نمیشه یه شی دوتا نقیض داشته باشه، ولا ارتفاع نقیزین لازم میاد چنانچه در اول کتاب گفته شد، نمیشه که یه چیزی دو نقیز داشته باشه. اینها یه لابد مثلا عدم را نقیز وجود میدونن، اینم یه واسطه بین هما، مثلا ماهیت که میگیم الماهیت و لیست من حیثیه الهیه لا موجودت ولا معدومته، این در قلمرو حمل اولی ذاتیه، ولا در قلمرو حمل شایع اصطناعی یا موجوده یا معدوم. اینا این حرف رو زدن لیکن حرفشون درست نیست. حالا این از رو باید بخونیم که خیلی چیزی نداره. به صفت الموجوده لا موجودتن کانت تلک صفتو ولا معدومتن کانت محدودتن. به صفتی که موصوفش موجود باشد و خود صفت نه موجود باشد و نه معدوم، تهدید و تعریف کرده اند حال را. به صفتی که موصوفش موجود باشه، خودش نه موجود باشه و نه معدوم باشه، کانت محدودتن، اون صفت تعریف شده است و تهدید شده است. بهی یتعلق قولنا به صفتین به این لفظ محدودتون متعلق است قول ما که در شعر گفتیم به صفتن که جار و مجروره متعلق است به لفظ محدودتون. یعنی چه؟ ای الحال محدودتون و معرفتون اندهم به صفت الموجود لا موجودتن کانت تلک صفه و لا معدومه. اینجوری یعنی حال تهدید شده است و تعریف شده است به نظر قائلین به احوال که دسته از معتزله باشند، تعریف و تهدید کرده ان حال را به صفتی که اینجوری باشه و اینجوری باشه، صفتی باشه که موصوفش موجود باشه، خودش نه موجود باشه نه معدوم باشه. فقولهم صفتون ارادو بها المعنى الانتزائی القائم بالغیر. در اینجا باید یه توضیحی عرض بکنیم. یه وقت صفت گفته میشه و مقصود یه معنای عامیه و اون عبارت هست از چیزی که قائم به ذات نباشه. حالا خواه ما به از ما به هزاء خارجی داشته باشه، خواه ما به هزاء خارجی نداشته باشه، یعنی خواه محمول به ذمیمه باشه و خواه خارج محمول باشه. یه وقتی صفت میگیم معنای متعارف صفت هم به نظر متکلمین همینه که صفت عبارت است از چیزی که قائم به ذات نباشه. حالا که قائم به ذات نشد، خواه ما به هزاء خارجی داشته باشه مثل سواد و بیاض که محمولات به ذمیمه هستند، یا ما به هزاء خارجی نداشته باشه و امر انتزاعی باشه و منشأ انتزاع خارجی داشته باشه مثل امکان و شیئیت، همه این دو دسته را شامل میشه. وقتی صفت میگیم هم شامل محمولات به ذمیمه میشه، هم شامل خارج محمول ها میشه. به تعبیر دیگری هم شامل اون صفاتی که ما به هزاء خارجی دارن، هم شامل اون صفاتی که منشأ انتزاع خارجی دارن. این یه مرتبه صفت گفته میشه به این مقصود. یه مرتبه صفت گفته میشه به یک معنایی که اخص از این معناست، یعنی نصف یه دسته از این معنا را شامل میشه و اون عبارت هست از صفتی که ما به قائم به ذات نباشه، قائم به غیر باشه، ما به هزاء خارجی هم نداشته باشه. اگر صفت را به این معنا تفسیر کردیم، یه معنای خاصی پیدا میکنه، دائره زیغتر میشه و تنها شامل انتزاعیات میشه، شامل خارج محمول ها میشه، شامل اون صفاتی که منشأ انتزاع خارجی دارن میشه، شامل صفاتی که ما به هزاء خارجی دارن نمیشه. پس از صفتو تارتن اطلاق میشه و مقصود ازش یه معنای عامیست و گاهی صفت اطلاق میشه و مقصود ازش یه معنای خاص. حالا که چون ذات در مقابل صفته و صفت به هر یک از دوتا معنا، چون ذات در مقابلشه، ذات هم دوتا معنا پیدا میکنه. مثلا معنای اولی برای صفت هم شامل محمولات به ذمیمه میشه، هم خارج محمول ها، و صفت معناش این میشه هر چیزی که قائم به ذات نشد. پس ذاتی که در مقابل صفت به این معنا چی میشه؟ اونی که قائم به ذات باشه. جواهر، ذوات، ماهیات، شامل اینها میشه ذات. اون وقت به این معنا صفت عمومیت پیدا میکنه، هم خارج محمول ها را شامل میشه، هم محمولات به ذمیمه، و دائره ذات فقط میشه جواهر، ماهیات، ذوات، اینها. و اما معنای دومی برای صفت، که صفت عبارت هست از یه امری که قائم به ذات نباشه، ما به هزاء خارجی هم نداشته باشه، اختصاص پیدا میکنه به انتزاعیات و خارج محمولا. وقتی اینجوری شد، ذاتی که در مقابل صفت به این معنا قرار میگیره یه معنای عامی پیدا میکنه. ذات
هم شامل جواهر و ماهیات میشه، هم شامل محمولات به زمینه میشه. پس به معنای دومی که برای صفت کردیم، که صفت عبارت است از یک چیزی که قائم به غیر باشه، قائم به ذات نباشه و ما به هزاء خارجی هم نداشته باشه، معنای صفت دائره زیق میشه، یه معنای خاصی میشه. معنای ذاتی که در مقابل صفت به این معناست وسعت پیدا میکنه، برای که ذات هم شامل جواهر میشه، هم شامل سواد و بیاض که محمولات به زمینه باشن. حالا ببینیم مقصود معتزله که قائل به احوالن، کلمه صفت که در تعریف حال آوردن، آیا به معنای اولی مقصودشونه که متعارفه، یا به معنای دومی؟ ایشان میفرماین نه، به معنای دومی. وقتی میگن الحال و محدودتون و معرفتون به صفتن، یعنی اون چیزی که قائم به غیر هست، قائم به ذات نیست و ما به هزاء خارجی هم نداره، تا شامل محمولات به زمینه نشه. فقولهم صفتون ارادو بها المعنى الانتزاعی القائم بالغیر مثل العالمیت والقادریت والعبوه و سایر الاضافات. پس سخن اینها که در تعریف حال کلمه صفت را به کار بردن، اراده کرده اند اینان از این صفت یک معنای انتزاعی، یعنی ما به هزاء خارجی نداشته باشه، منشأ انتزاع خارجی داشته باشه، کمون خارج محمول ها باشن، مقصودشون یه معنای انتزاعیست که قائم به غیر باشه، مثل عالمیت و قادریت و عبوت و سایر اضافات، مثلا مثل فوقیت و تحتیت. حالا در صورتی که مقوله اضافه خودش مستقیما مثلا وجود خارجی نداشته باشه، خودش وجود خارجی داره، حالا اینا اینجور میگن، مثل عبوت و سایر اضافات، فوقیت و تحتیت، اینها عبارتن از یک معنایی که هم قائم به غیرن، قائم به ذات نیستن، و از طرفی ما به هزاء خارجی هم اینا میگن ندارن. لَلْ مَعْنَى الْقَائِمَ بِالْغَيْرِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ مَعْنَاهَا الْمُتَعَارَفُ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ. مقصودشون از صفت معنایی که قائم به غیر باشه مطلقا، خواه ما به اعضاء خارجی داشته باشه خواه نداشته باشه، مقصودشون این نیست تا شامل سواد و بیازم بشه. چنانچه همین معنای دومی صفت معنایی است که متعارف بین متکلمین هست، نه این معنای متعارف مقصودشون نیست، همون معنای اولی. پس بنابراین به معنای اولی دقت بفرمایید، صفت دائرش وسیع میشه و ذات دائرش ضیق میشه. به معنای دومی ذات دائرش وسیع میشه، صفت دائرش ضیق میشه. اینا همون معنای اولی مقصودشونه، یعنی امر انتزاعی که ما به هزاء خارجی نداشته باشه. فذات المقابله للمعنیین ایذن له معنیان. وقتی صفت دوتا معنا پیدا کرد، ذات هم در مقابل صفته، پس ذاتی که مقابله با این دوتا معنای صفته، ایزن برای ذات هم دوتا معنا پیدا میشه. اگر صفت را به معنای اولی تعریف بکنیم، ذات یه معنا پیدا میکنه، اگر صفت را به معنای دومی تعریف بکنیم، ذات معنای دیگری پیدا میکنه. فذات المقابله للمعنیین ایزن له معنیان، باید به همون ذات بر بگرده. چطور؟ دیگه حالا مذکر و مؤنث یه وقتی بود که تساوی حقوق بود، بله، لابد به اعتبار ماکان. حالا معروفه یکی طهارت و نجاست در فقه، یکی مذکر و مؤنث در نه. اینها لفظ ذات برمیگرده به لفظ ذات، اینها البته خیلی مورد مؤاخذه نیست. وحتر از او به اضافت صفت الالموجود ان صفات المعدوم فا انها صفتون لثابت لا للموجود. و احتراز کرده اند و دوری جسته اند کسانی که تعریف حال کردن به این که اضافه کردن صفت را به موجود، گفتن حال صفتی است که موصوفش موجود باشه، صفتون لموجودن، بهتر از او به اضافه صفت به موجود که قید کردن که موصوفش باید موجود باشه احتراز کردن از صفات معدوم، برای اینکه صفات معدوم صفت ثابتن نه صفت موجود. مثلا اگر چنونچه کسی قائل به ثابتات ازلیه بشه و بگه این ثابتات ازلیه در عالم ثابتات ازلیه متصف به یه صفاتی هم هستن، اون صفات را شامل نمیشه این تعریف. چرا؟ برای که اونها صفات ثابتن، صفات موجود که نیستن. موصوفش حال صفتی است که موصوفش موجود باشه، برای اینکه این اضافه کردن صفت را به موجود، برای اینکه صفات معدوم از تعریف حال بیرون بره، برای اینکه صفات که در تعریف حال گفتن که حال صفتی است که موجود نیست، به خاطر این که صفات وجودیه موجودات از تعریف بیرون بره، مثل سواد و بیاض، اینا هم حال نیست. و به قولهم لا معدومتن عن صفات سلبیه، و اینی هم که گفتن لا معدومتن، برای اینکه صفات سلبیه مثل لا سواد و لا بیاض، لا امکان و امثال اینها از تعریف حال بیرون بره. فبقیه فی الحد مثل الانتزاعیات غیر المعتبر فی مفهومها اصل من صفات الموجودات، پس باقی موند در تعریف حال مثل معانی اعتباریه انتزاعیه ای که معتبر نباشه در مفهوم اون انتزاعیات سلب، که عبارت باشه از صفات موجودات مثل شیئیت، مثل امکان، مثل وجود، مثل امثال اینها. اما مثل اما که شاید در مفهوم سلب معتبره، اینها را حال نگن، اما را شاید اینها حال نگن، جهل را شاید حال اینها نگن. چرا؟ برای که در مفهوم جهل عدم العلم اخذ شده، اعتبار شده، در مفهوم اما عدم البصر اعتبار شده، اینها شامل نمیشه، فقط شامل اون انتزاعیاتی میشه که در مفهومش سلب هم اعتبار نشده، مثل همیشه ایجت و امکان و امثال این. و اعترض الکاتبی، کاتبی که خودش یکی از متکلمین هستش، کاتبی قزوینی، او اعتراض کرده به این تعریف، گفته که شما میگید که حال صفتی است که نه موجوده و نه معدوم، در حالتی که خودتون میگید که ماهیات در حال عدم هم جوهریت دارن، متصف به وصف جوهریت هستند. جوهریت را شما از احوال میدونید، میگید که جوهریت حاله، جوهریت، عرضیت، عالمیت، قادریت، جوهریت و عرضیت را شما از احوال میدونید، در حالتی که ماهیات جوهریه و ماهیات عرضیه هم در حال وجود متصف به وصف جوهریت و عرضیت هستند و هم در حال عدم متصف به وصف جوهریت و عرضیت هستند. پس تعریفی که برای حال کردید درست نیست. چرا؟ برای که شما خودتون میگید جوهریت و عرضیت حالن، و حال اون که جوهریت و عرضیت هم در حال وجود عارض بر ماهیات جوهریه و عرضیه میشن و هم در حال عدم، شما گفتید بعد اینا صفت باشن برای موجود، موصوفشون موجود باشه، والا که جوهریت و عرضیت بر ماهیات معدومه هم صدق میکنه و عارض میشن در حال که اونا معدومه. این اشکال کرده به تعریف اینها. شارح مواقف سید میر شریف گرگانی صاحب شرح مواقف، او آمده جواب داده، گفته که بله مقصود اینها اینه که حال صفتی است که موصوفش فل جمله موجود باشه، نه بل جمله، فل جمله موجود باشه. و البته ماهیات جوهریه و ماهیات عرضیه در حال وجود که متصف به جوهریه تو عرضیت میشن همین اندازه کافیه، فل جمله موصوفش موجود باشه. حالا گاهی هم اگر معدوم شد موصوفش باشه، همین در یه موطنی از مواطن واقع، در یه نشعه از نشعات واقع، حالا اون که البته حال عدم که نشعه واقع نیست، خلاصه فل جمله موصوفش موجود باشه. حالا اگر گاهی هم شد که موصوفش هم معدوم باشه اشکالی به تعریف وارد نمیشه. این یکی. جواب دیگر اینه که این اشکال کاتبی وقتی وارده که اونایی که قائل به احوال هستن قائل به ثابتات ازلیه باشن و وقتی قائل به ثابتات ازلیه شدن بگن ثابتات ازلیه در حال معدوم بودن و ثابت بودن متصف به احوال میشن. حالا ممکنه کسانی که گفتن جوهریت و عرضیت از احوالن قائل به ثابتات ازلیه نباشن، یا قائل به ثابتات ازلیه باشن لکن قائل نباشن که ثابتات ازلیه در حال عدم در حال ثبوت متصف به احوال هستن. پس این اشکال کاتبی بر تعریفی که برای حال کردن وارد نیست. و ترز الکاتبی و علاها زلحد به انه لا یصف علا مذهب المعتزله، اعتراض کرده از کاتبی بر این تعریفی که برای حال کردن به این که صحیح نیست این تعریف بر حسب مذهب معتزله، این تعریف برای حال درست نیست. چرا؟ خدشه در تعریف کرده لأنهم جعلوا الجوهریت من الاحوال مع انها حاصلتون لذات فی حالت الوجود والعدم، برای که اینها قرار دادن جوهریت رو از احوال، گفتن که جوهریت حاله، با این که این جوهریت حاصله برای ذات هم در حال وجود هم در حال عدم، یه ذات جوهری هم مثل انسان که موجودم نباشه گفتن جوهریت داره، که ماهیت انسان جوهره، جوهر جنس الاجناسشه. اینا گفتن که جوهریت حاله، با این که این جوهریت حاصله برای ذات، عارضه برای ذات، وصف است برای ذات، هم در حال وجود هم در حال عدم، و حال اون که شما قید کردید که موصوفش باید موجود باشه. و عجاب انه شارح المواقف به ان المراد بکونه صفتن للموجود ان یکون صفتن له فی الجمله لا انه یکون صفتن له دائما، گفته که مرادشون به این که این حال باید صفت برای موصوف موجودی باشه اینه که صفت باشه برای موصوف موجودی فی الجمله، نه اینکه همیشه صفت باشه برای موجودی. ممکنه یه وقتم صفت باشه برای معدومی. و ایزن جواب دیگری از اشکال کاتبی و ایزن هازا علا مذهب من قال به ان المعدوم ثابتون و متصفون بل احوال حال العدم، این اشکالی که شما میکنی به تعریف اینها این وارد است به مذهب کسانی که هم قائل به احوال باشند هم قائل به معدوم ثابت باشند، یعنی ثابتات ازلیه، و هم قائل باشند به این که معدوم ثابت متصف به احوال هست در حال عدم. پس این اشکال به مذهب کسی وارده که سه چیز قائل باشه، قائل به احوال باشه، قائل به ثابتات ازلیه باشه، و قائلم باشه که ثابتات ازلیه در حال عدم متصف به حال هستن. اگر اینطور کسی پیدا بشه این اشکال شما متوجه حرف او میشه. و اما علا مذهب من لم یقل المعدوم ثابتون او قال بهی ولم یقل به اتصافهی بالاحوال فل اعتراض و ساقتون ان اصله. و اما بنابر مذهب کسانی که قائل به ثابتات ازلیه نیستن، معدوم ثابت یعنی ثابتات ازلیه، قائل به ثابتات ازلیه نیستن یا قائل به معدوم ثابت هستن، اما قائل نیستن به اتصاف این معدوم ثابت به احوال. اگر اینجوری باشه فل اعتراض و ساقتون ان اصله. ممکنه کسی که این تعریف کرده قائل به ثابتات ازلیه نبوده، یا قائل به ثابتات ازلیه بوده اما قائل نیست که ثابتات ازلیه در حال عدم متصف به احوالن. بله اگر کسی هم قائل به احوال باشه، هم ثابتات ازلیه، هم ثابت معدوم در حال عدم متصف به احوال، اشکال بهش وارده. عرض میکنم به حضورتون همینه، برای اینکه اینها از یه طرف میبینن ما به هزاء خارجی نداره، منشأ انتزاء خارجی داره. یه چیزی هست در خارج محمول به زمیمه نیست. وقتی میخوایم حمل بکنیم بر چیزی، وقتی اطلاق میکنیم بر چیزی، هیچ چیز زمیمه اون نمیشه. یه وقت میگیم الانسان و ابیض، وقتی است که سواد و بیاض زمیمه انسان بشه. اما یه وقت میگیم الانسان و ممکنون، اینا میبینن در اونجا یه جوری هست که یه ما به هزاء خارجی هست در محمولات به زمیمه و یه چیزی زمیمه ذات میشه. از این نظر اینها میگن خب این موجوده در خارج. اما یه چیزی که هیچ ما به هزاء خارجی نداره، وقتی ما میگیم الانسان و ممکنون در خارج، امکان در خارج نمیسه سواد و بیاض چجوریه؟ اصلا زمیمه انسان هیچی نشده و در این حال میگیم الانسان و ممکنون. یا هیچی زمیمه زید نشده، میگیم از زید و شیعون مثلا. اینا میگن هیچی زمیمه نشده. پس بنابراین اینا نه موجودن و نه معدوم. اینجور اومدن فکراش کردن، اینا نه موجود هستن و نه معدوم. البته نتونستن دقت بکنن بر این که یا اینها یه نحوه ضعیف، یه نحوه ضعیف از وجود دارن، یه نحوه ضعیف از ثبوت اینها دارن در خارج، یا این که اینا ثابتن به ثبوت منشأ انتزاعشون. اجالتا نمیشه که یه چیزی در خارج هیچ ثبوتی، اگر چنون چه هیچ ثبوتی در خارج نداره، پس بنابراین هیچ هم موصوف به اون نیستش. اینها باعث شده که حرفا زدن. ثابتات ازلیه هم برای توجیه علم حق تبارک و تعالی و برای توجیه امکان ماهیات در حال عدم. عرض میکنم که یکی از جوابهایی که به اینها میشه داد عبارت از همین معناست که شما میگید که امکان مثلا نموجوده و نمعدومه، از اون طرف هم میگید الانسان و ممکنون، امکان حمل میکنید، اثبات میکنید برای انسان، بین انسان و امکان باید وجود رابط باشه. از اون طرف هم میگید نموجوده نمعدوم. و طرف وجود رابط کجا باشه؟ یه طرفش انسانه که موضوع باشه، یه طرف دیگه کجا باشه؟ نیست. و عرض میکنم ثابتات ازلی هم که ماهیات گفتن، ماهیات فرع بر وجودات هم، ما لا وجود له لا ماهیت له. اول که خداوند متعال وجود را افاضه فرمود، این وجود امکانی البته ماهیت داره. این حرفا را زدن، این حرفای کلامی خالصه، حرف کلامیه. ثم اشرنا الى بطلان هذا القول بقولنا، پس اشاره کردیم ما به بطلان این حرف که همون قول به احوال باشه، قول به ثابتات ازلیه، هر دو رایشون رد می فرماید به قولنا. حالا البته اینجا مستقیما حرف ایشون متوجه همون احواله. نفیون ثبوتون معهما مرادفه، نفی مرادف با عدمه، ثبوت هم مرادف با وجوده. کل ثابت موجود، کل موجود ثابت، کل معدوم منفی، کل منفی معدوم. نفی مرادف با عدم، ثبوت هم مرادف با وجوده. پس هیچ واسطه ای بین موجود و معدوم نیست، ثابتی هم نداریم. یه چیزی که منفی نباشه معدوم باشه، اما منفی نباشه و ثابت باشه. اگر ثابت ثبوت مرادف با وجوده، اگر ثابت موجودم هست و اگر چیزی منفی شد معدومم هست. اگر معدومه منفیه و اگر ثابت موجوده. شما بگید نه موجوده نه منفی در ثابتات ازلیه، در ثابتات ازلیه میگید که نه موجوده و نه منفی، معدومه. اگه معدومه منفی هم هست، و اگه معدومه منفی هم هست، و اگر ثابت موجوده، برای که نفی مرادف با عدمه، ثبوت هم مرادف با وجوده. وقتی اینا مرادف با هم شدن، هم ثابتات ازلیه باطل میشه، هم احوال. نفی و ثبوتون اما من قبیل تعداد و اما من قبیل اسقاط العاطف للضروره. نفی و ثبوتون یعنی چه؟ باید بفرمایید نفی و ثبوتون مترادفان مع الوجود و العدم. باید این تو بفرمایید. حالا نفی و ثبوتون یعنی چه؟ ایشون میفرماید که این را یا از قبیل تعداده، تعداد اینه که یک کسی میگه که 1, 2, 3, 4 مثلا اول، ثانی، ثالث، رابع، اینجوری میشماره، یا این که میگه زید، عمر، بک، خالد، این تعداد بهش میگن، کمو شمردن چیزی باشه. اینجا دیگه عاطف نمیارن اصلا، در تعداد و شمارش یه حرف عطف نمیارن. حالا یا این که ما گفتیم نفی و ثبوتون از قبیل تعداده، یا حذف عاطف هست به خاطر ضرورت شعری. نفی ثبوت، این نفی و ثبوتون یا از قبیل تعداده یا از قبیل اسقاط حرف عطف برای ضرورت شعری. نفی و ثبوتون معهما ای مع العدم و الوجود مرادفتون. نفی و ثبوت با عدم و وجود مرادف هستن. عرض میکنم که لب و نشر مرتبم هستش، نفی با عدم مرادفه، ثبوتم با وجود مرادفه. حالا این کلمه مرادفه، یکی این که نفی و ثبوت دو چیزن و ایشون کلمه مرادفه را آورده، مفرد آورده. باید بفرمایید نفیون و ثبوتون مع العدم و الوجود مرادفان، مرادفه گفته، مفرد آورده، میخواه عذرخواهی بفرمایه. و یکی هم این که نفی و ثبوت اینها مذکرن و چرا مرادفه مؤنث آورده. نفی و ثبوت مرادف با عدم و وجود هستن عقلا و اصطلاحا، کما هما کذالک لغتن و عرفن. هم اینها هم عقلا اینا مرادف با یک دیگرن، اصطلاحا مرادف با یک دیگرن. چنان که این نفی و ثبوت اینجوری هستن، یعنی مرادف با عدم و وجود هستن از نظر لغت و از نظر عرف. هر شما دقت میکنیم هر چیزی یا هستش یا نیستش. یه بچه هم میره میگه که یه کسی مثلا در خیابان تاکسی بود یا نبود. یه بچه هم اینجوریه و این یه جوری نیست که. عرفن هم اینطوره، لغتن هم اینطوره، اصطلاحاً اینا همش مرادف با یک دیگره. افراده على تقدیر العطف به اعتبار کل واحده. چرا ما مرادفه را مفرد آوردیم در حالی که نفی و ثبوت دو چیز بودن؟ مفرد آوردن ما کلمه مرادفه را بر فرض این که عطفی در کار باشه و واقع عاطفه ساقط باشه به اعتبار کل واحد هست. نفی و ثبوت هر کدام از اینها مرادفن با وجود و عدم. و تأنیسه به اعتبار ان المصدر جائز الوجهین. مرادفه چرا گفتیم؟ و تأنیس این کلمه مرادفه، این لفظ مرادفه، به اعتبار این است که مصدر جایز الوجهینه. یعنی اگر مصدری داشته باشیم و بخوایم خبری برای او ذکر بکنیم، جایز است که اون خبر را مذکر بیاریم یا مؤنث بیاریم. نفیون مصدره، ثبوتون مصدره، ما حق داریم که خبر این را مذکر بیاریم یا مؤنث بیاریم. و تأنیس این لفظ مرادفه به اعتبار این است که مصدری که نفی و ثبوت باشه جایز الوجهینه. میخوایم خبرش رو مذکر بیاریم، میخوایم مؤنث. این حالا در صورتی که مرادفه را اسم فاعل بگیریم. و اما ممکن هست که مصدر بگیریم. اگر چنون چه مصدر گرفتیم، ضمیر معهما برمیگرده به خود نفی و ثبوت، دیگه بر نمیگرده به وجود و عدم. تا حالا میگفتیم نفی و ثبوتون معهما، یعنی مع الوجود و العدم مرادفتون. اما اگر چنون چه مرادفه خوندیم، گفتیم که نفی و ثبوتون معهما مرادفتون، اگر اونجوری شد این ضمیر برمیگرده به نفی و ثبوت، یعنی نفی و ثبوت همراه این نفی و ثبوت است مرادف بودن با وجود و عدم. یعنی نفی و ثبوت معیت دارن با چی چی؟ با مرادف بودن با وجود و عدم. و یحتمل ان یکون المرادفت و مصدرن ای نفی و ثبوت و یصاحبهما المرادفت و مع العدم و الوجود. محتمل است که کلمه مرادفه مصدر باشه، معناش میشه این میشه که نفی و ثبوت مصاحب است با این نفی و ثبوت مرادفه، مرادف بودن با عدم و وجود. و لحاصل انه کما ان الواسطه بین المنفی و ثابت غیر معقولتین کذالک بین المعدوم و الموجود لترادو. خلاصه این شعری که ما گفتیم با این تجزیه و ترکیب و نحوی که کردیم اینه که همینطوری که واسطه بین منفی و ثابت نیست، چون خود اونها هم دیگه بین وجود و عدم واسطه قائل هستن، اما بین ثابت و منفی که واسطه قائل نیستن، همینطوری که واسطه بین منفی و ثابت نیست و خودتونم بهش قائل هستید، همینطوری که واسطه بین منفی و ثابت غیر معقوله یعنی درست نیست، همینطور است بین معدوم و موجود، واسطه بین موجود و معدومم به نام حال معقول نیست. چرا؟ لترادو، برای که نفی مرادف با عدمه، ثبوتم مرادف با وجوده. و شبهات و خصمنا فی باب الحال بل فی باب ثبوت المعدوم مزیفتون مردودتون. حالا شبهاتی که اینها شبهات خصم ما، ادله ای که اونها ذکر کردن در باب حال بلکه در باب ثبوت معدوم، چون بطلان احوال خیلی روشن‌تر است از بطلان ثابتات ازلیه، لذا ایشون با بل اضرابیه فرمودن. و شبهات خصم ما یعنی ادله ای که ذکر کردن و در واقع ادله نیست، شبهه در بدیهیاته، شبهات اینها در باب حال بلکه در باب ثبوت معدوم مزیفتون مردودتون، اینها مردود هستش. فمن شبهات ثبوت المعدوم